امروز مردی از تبار نور می آید تا نیایش در آینه وجودش تجلی یابد، مردی که ذره ذره هستیش الهی و ملکوتی است. او می آید تا صحیفه تابناک و جاویدان عشق را با زلال اشکهایش در کتابچه عالم بنگارد. دعوت میکنم در این لحظه با کارشناس محترم برنامه استاد سید رضا واجدی، کارشناس مسائل فرهنگی و دینی همراه بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان بزرگوار رادیو ایران عرض سلام و ادب دارم و میلاد خجسته آقا امام سجاد علیه السلام رو خدمت همه بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب امام سجاد علیه السلام در شرایطی بودن که از طریق دعا حقایق رو به پیروانش رسانیدن و در اوج عبادت و بندگی آینه تمام نمای صفات الهی شدند. راز و نیازهای امام سجاد علیه السلام و دعاهای آن بزرگوار که در صحیفه سجادیه وجود دارد دلیل بر این است که این بزرگوار یک بنده کامل خداوند بودند که ما باید بندگی رو از این بزرگواران الگو بگیریم. امامان بزرگوار در مقابل خدا خودشون رو عبد می دونستن و هرچه انسان خودش رو عبد کامل بداند به خداوند نزدیکتر است. طبق آیه شریفه یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید، انسان باید خودش رو فقیر درگاه خدا بداند. وقتی انسان خودش رو ذاتاً محتاج خداوند دانست، از هر گونه کبر و غرور و ریا پرهیز میکنند، چون انسان چیزی را از خودش ندارد. گاهی از اوقات انسان توهم تملک دارد، یعنی فکر میکنیم که هرچی داریم از خودم داریم و این باعث میشد که انسان مغرور بشد. انسان واقعا باید در این عالم خودشو فقیر بدونند. به قول علامه جوادی عاملی که خدا حفظش کند میفرماید که فقیر کسی است که ستون فقراتش آسیب دیده است. یعنی وقتی انسان ستون فقراتش آسیب ببیند، میبینیم که در بلند شدن و حتی در نشستن محتاج کمک دیگری هستیم. انسان در بلند شدن و نشستن و حتی پلک چشم زدن محتاج خداوند است. اینکه در نماز میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، با کمک خداوند، حول و قوه خداوند میستم و مینشینم. پس بنابراین اگر انسان بخواد خدا رو بشناسد، باید ابتدا خودش را بشناسد، یعنی از راه خودشناسی به خداشناسی برسد. طبق حدیث معروف من عرف نفسه عرف ربه، هر کس با نفسش آشنا بشد با ربش آشنا بشد. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی انسان فهمید محتاج است و فهمید که همه عالم امکان محتاج خداوند است، معلوم شد که یک بی نیاز و بی احتیاج در این عالم هست که همه امورات او را به دست گرفته و اداره میکند و رب به همه عالم هست. او فقط خداوند است. لذا انسان از طریق فقر خودش به حقیقت خدا میتواند پی ببرد. همونطور که در قرآن فرمید که ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مانند کسانی نباشید که خدا رو فراموش کردن و در حقیقت خودشون رو فراموش کردن. یعنی نتیجه خدا فراموشی خود فراموشی و نتیجه خود فراموشی خدا فراموشی است. انسان وقتی خودش رو صاحب این عالم دونست، انسان وقتی احساس کرد که من مالک این عالمم، من خالق این عالمم، من رازق این عالمم، و یا به تعبیر فرعون انا ربکم الاعلا، من پروردگار بزرگ شما هستم، این انسان ها در حقیقت خودشون رو گم میکنن و خدا آنها رو به بدترین نوع بیماری که خود فراموشی است مبتلا میکنن. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانسا هم انفسهم، مثل اونایی نباشید که خدا رو فراموش کردن و خدا هم آنها رو گرفتار خود فراموشی کردن. ولی وقتی ما در نماز در نیایش میگیم که الحمدلله رب العالمین، همه این حمد ها مخصوص رب عالم است. وقتی خدا رب عالم است یعنی عالم مربوب خداست، یعنی هر چیزی که در این عالم وجود دارد تحت نظر ربوبیت خداوندند و همه مربوبند. وقتی میگیم مالک یوم الدین، خدا صاحب هم دنیا هم آخرت است، مالک دنیا و آخرت است، یعنی همه عالم مملوک خداوندند. وقتی میگیم که خداوند رازق همه هستی است، یعنی همه هستی مرزوق خدا و روزی خوار خداوند هستند. و وقتی میبینیم که فقط خداوند عزیز است، ان العزت لله جميعا ان القوه لله جميعا، یعنی انسان بدون خدا ضعیف است، بدون خدا ذلیل است. چرا؟ بر این که عزت انحصارا از آن خداست، قدرت انحصارا از آن خداست. بی جهت نیست که مولا امیرالمومنین علی علیه السلام در مناجات مسجد کوفه این چنین بیان می‌فرماید و عرضه دارد در پیشگاه خداوند: مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق. در حقیقت هم شناسنامه ما معرفی میشد، هم شناسنامه خداوند. خداوند به عنوان خالق و انسان به عنوان مخلوق و همه موجودات مخلوق آن خالق هست. و هل یرحم المخلوق الا الخالق، واقعا جز خالق کسی میتواند به مخلوق کمک کند، رحم کند؟ اصلا مخلوق لحظه به لحظه برای خلق شدن محتاج خداوند است. لذا خود این نگاه انسان رو به نیایش وادار میکنه. ولی اگر انسان تکبر داشته باشد، این انسان در توهم به سر میرد. ان الله لا یحب کل مختال فخور. آدمای فخر فروش آدمای متوهمی هستند، مختالن، خیال پردازن و خداوند این انسانها رو دوست ندارد. لذا ما بیام این نیایش مولا امیرالمومنین علی علیه السلام رو مقدمه برای خداشناسی خودمون قرار بدیم. یعنی خودمون رو خوب تعریف کرده است مولا امیرالمومنین و احتیاج ما رو به خداوند خوب بیان فرموده است: مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک، انت الرب و انا المربوب. ببینید دائما انت القوی و انا ضعیف، انت العزیز و انا الذلیل. تو جایی که حضرت فرمایند که مولای یا مولای انت الحی و انا المیت. ببینید حیات واقعی، حی لا یموت، خداوند است. انسان بدون خداوند مرده است، عالم بدون خداوند هیچ است. بنابراین شما نگاه کنید هرچی در عالم میبینید مظهر خداوند سبحان است، محل ظهور صفات خداوند سبحان است. و انسانهای بزرگوار مثل امامان معصوم علیه السلام آینه تمام نمای ظهور جلوه خداوندند. یعنی وقتی شیعی به آینه میتابد مثل نور خورشید، آینه منعکس میکند. و امامان معصوم علیه السلام بهترین انعکاس دهنده صفات پروردگار هستند. از این جهت انسان زمانی میتواند نیایشش کامل شود که خودش رو مجری صفات الهی بداند و مظهر صفات الهی بداند. انسان خودش رو یک آینه فرض بکند که کارش انعکاس است. به تعبیر قرآن همه عالم آیه الهی هستند. آیه یعنی علامت، یعنی نشانه، یعنی هر چی را که میبینیم نشانه خداوند است. بل استقلال هر آن چه در این عالم هست از خود چیزی ندارد. و من آیاتهی در قرآن این تعبیر زیاد به کار رفته است، یعنی همه چیز. و من آیاتی ان خلق السماوات والارض و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. ببینید همه میشد از آیات و نشانه های الهی برای پی بردن به پروردگار. انشالله با این نگاه فقر ذاتی و درک فقر ذاتی به خدای غنی بیش از هر چیز پی ببریم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مناجات شعبانیه از مناجات هایی که کم نظیره، مثل دعای ابو حمزه که از حضرت سجاد علیه السلام وارد شده. اون هم کم نظیره و هم قابل تأمل. دعای کمیل در شعبان وارد شده و یکی از ادعیه هاییست که در 15 شعبان، شب 15 شعبان خوانده میشه. خانم و آقایان، خیلی متشکرم که امروز هم با برنامه خودتون همراه بودید. امیدوارم آنچه تقدیم شد به دلتون نشسته باشه. در انتهای برنامه باز هم فرا رسیدن اعیاد شعبانیه رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و آرزو میکنم که لحظات بسیار خوبی به یمن این روزهای خجسته در انتظار ما باشه. التماس دعا و خداحافظ.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده. دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا نشنیدم. فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قصی هم میده. بیبی خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی. کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید، از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت رو راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشون رو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
اقتصاد، فرهنگ، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم آقایان، حضورتون سلام میکنم. لحظه های خوبی رو برای یکایکتون آرزو میکنم. خوشحالم که در این مجال شنونده رادیو ایران و برنامه ایرانی امروز هستید. بجاست که در آغاز برنامه ایران امروز حضورتون عرض کنم که 7 رویداد ملی ایران جان امروز شروع شده تا 10 دی ماه در بحث هرمزگان و خلیج فارس. به تعبیری از دیروز شروع شده تا 10 با بندر عباس، هرمزگان، خلیج فارس. امروز در این زمینه صحبت خواهیم کرد. با پوزش برای من نوشته بودن دی ولی بهمنه. من این عذرخواهی رو بکنم. اما بریم سراغ موضوع برنامه‌مون در بحث هفته رویداد ملی ایران جان که از 4 بهمن تا 10 بهمن ماه برگزار شده و ایران امروز در این مجال به همین موضوع خواهد پرداخت. ایران جان. اما همکاران من، بانو بیدکی صدا بردار، بانو غلامی ارتباطات. بانو فطرتی تهیه کننده و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه، افتخار داریم از این لحظه تا حدود ساعت 13:30 با شما باشیم در برنامه ایران. ما قراره که در بحث هفته خلیج فارس و یا به تعبیر دیگری از 4 بهمن ماه تا 10 بهمن ماه که به عنوان هفتمین رویداد ملی ایران جان هست بپردازیم به خلیج فارس و به همین جهت میریم به سراغ اهمیت اقتصاد دریامحور با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی که در خلیج فارس وجود داره. مجموعه ای از مسائل زیست محیطی، اقیانوس شناسی، اقتصاد پایدار، توسعه پایدار، بحث صنعت، معدن و تجارت در خلیج فارس، بحث دریانوردی، شیلات، آبزیان و گردشگری، موضوعهایی هستند که میشه در بحث اقتصاد دریامحور به اونها توجه کرد. به همین سبب دعوت کردیم از مهمانان گوناگونی که در برنامه حضور داشته باشن، با توجه به شرایط موجود بتونیم باهاشون صحبت بکنیم و در بحث ایران جان توانمندی‌هایی که در خلیج فارس داریم رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم و ببینیم که در بحث خلیج فارس چگونه ما میتونیم گام‌های مؤثرتری برداریم و بحث اقتصاد دریامحور رو از این جهت با توسعه پایدار دنبال کنیم. نکات قابل توجهی هستن که در خلال برنامه با مهمانانی که به جمع ما اضافه میشن درباره اون صحبت خواهیم کرد. به همین سبب بخوام ازتون خواهش بکنم که اگر شما دیدگاهی در این زمینه دارید با شماره 3900 به ما پیامک بدید، دیدگاهتون رو بگید. اگر پرسشی دارید در بحث سرمایه گذاری در خلیج فارس در تمام موارد گوناگونی که حالا درباره صحبت خواهیم کرد به ما دیدگاهتون رو اعلام بفرمایید. اما در این لحظه که داریم صحبت میکنیم، اولین نکته‌ای که وقتی از خلیج فارس صحبت میکنیم بحث جزایر مطرح میشن و مباحث گوناگونی که در اینجا باز هم مطرح هستم، بحث گردشگری است. یعنی اولین چیزی که در بحث خلیج فارس مطرح میشه برای شما شنوندگان عزیز بحث گردشگری است. در همین زمینه آقای مهندس علی پوزن، کارشناس گردشگری دریایی، مهمان ما هستن و الان هم روی خط ارتباطی. آقای مهندس پوزن سلام میکنم حضورتون، لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. بحثی که حالا داریم روی گردشگری دریایی است و شما با توانمندی که در این زمینه دارید دیدگاهتون رو بیان بفرمایید و گرچه که در خلیج فارس بحث دریانوردی رو که مطرح میکنیم و گردشگری بیشتر جزایر مد نظر افراد قرار میگیره و در حاشیه جزایر، در سواحل جزایر بسای ورزش‌های آبی مطرح میشه و همینطور ماهیگیری و غواصی و و و نکات دیگری که حالا شما اشاره خواهید کرد. من درخواستم از حضورتون این هستش که به این موضوع بپردازید و بگید که ما در بحث گردشگری دریایی اگر بخوایم به اقتصاد پویا برسیم چه باید کرد. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلامت باشین انشاءالله. خدمتتون بگم که هرمزگان فقط یک استان ساحلی نیست، در واقع یک نوار زندگی اقتصادی، فرهنگی و طبیعی در جنوب ایرانه. وقتی ما از سواحل هرمزگان حرف میزنیم، در واقع داریم از یک ظرفیت ملی صحبت میکنیم، نه صرفا در واقع یک مقصد تفریحی و گردشگری. سواحل هرمزگان 3 مزیت اصلی در واقع دارند. یکیش طبیعت متنوعشه که از جنگل‌های حرات و سواحل بکر و ژئوپارک‌ها و اینها رو شامل بشه. 2 فرهنگ ساحل نشینی هرمزگان هستش که زندگی دریایی، موسیقی، غذا، لحن‌سازی، آیین‌ها رو در واقع شامل میشه و نکته بعدی موقعیت راهبردی هرمزگان هست که پیوند تاریخی تجارت، دریا و تبادل فرهنگی رو در واقع به ما داره نشون میده. جزایر هرمزگان هم بخشی از همین پهنه ساحلی هستند که در واقع جزء این بخش حساب میشن. اما مزیت سواحل هرمزگان در چند تا لایه نهفته است. یک، پهنه ساحلیش میشه که همزمان میشه گردشگری طبیعی، فرهنگی، دریایی و آموزشی و تجربه محور رو در واقع گردشگر تجربه بکنن و جزایر هم این زنجیره رو کامل میکنن. اما اصل ماجرا توی این کار خود همون سواحل و خود سواحلش هستش که بحث اقتصاد دریا محور که گردشگری هم بخشی از اون هست شامل میشه. اما گردشگری ساحلی در واقع اقتصاد پایدار محلی رو در درون خودش داره. سرمایه گذاری های هوشمند مثل اقامتگاه های بومگردی، تورهای دریایی سبک، رویدادهای فرهنگی، اکوتوریسم ها و اگروتوریسم های ساحلی، همه این مدل ها نسبت به مدل های دیگه اقتصادی ریسک کمتری دارن، بازگشت سرمایه منطقی رو دارن و مردم محلی رو درگیر میکنن. در این حال سواحل هرمزگان فقط برای سرمایه گذاری بومی نیست. مردم هرمزگان به طور تاریخی جامعه خونگرمی هستند، پذیرا هستند و مشارکت پذیرند.
آقای مهندس پوزن، با توجه به نکات قابل توجهی که اشاره کردید، الان تمام این ظرفیت هایی که شما نام بردید داره ازش بهره برداری میشه و یا نه؟
در واقع همه اینها گفتم خدمتتون، اینا چیزایی که مثال زدم بخشش بهره برداری میشه. مثلا شما جزیره قشم و جزیره کیش رو حساب بکنید، نوع خوبی از گردشگری رو در واقع ما در شاهد هستیم. حالا کیش گردشگری لوکس بیشتر و قشم گردشگری فرهنگی. همین اخیر بود که روستای سهیلی در فهرست روستاهای جهانی قرار گرفت. این در واقع این رو میرسونه
به خاطر طبیعت ویژه‌ای که در اونجا وجود داره.
صداتون ببخشید.
عرض کردم به خاطر طبیعت ویژه‌ای که در اونجا وجود داره.
دقیقاً به خاطر طبیعت ویژه و اینکه مردم حالا جنوب اون بحث خونگرمی که دارن، پذیرا بودنه رو که دارن، گردشگر رو به سمت خودشون جذب میکنن. یعنی کسی یک بار به جزیره قشم سفر بکنه و با مردم قشم در تعامل باشه، بار دوم سوم هم خواهد اومد. این اتفاق میفته.
حالا اشاره کردید به مسائل فرهنگی. خب ما با فرهنگ حاشیه خلیج فارس تقریبا مردم آشنا هستن و میدونن و همه سالم گردشگران زیادی به اون منطقه میرن و بیشتر هم همونطور که اشاره کردید هم در بومگردی ها هستن، هم در سواحل قدم میزنن، هم به جزایر میرن. اگر بخوام تو بحث گردشگری از دریا نوردی هم بهره ببریم، چگونه باید این رو انجام بدیم؟ وجود داره چنین چیزی یا خیر؟
بله بله، ما الان شناورهای تفریحی زیادی حالا در جزیره قش و جاهای دیگه استان هرمزگان داریم. مثلا برای دیدن دلفین ها در به سمت جزیره هنگام، یا برای دیدن جنگل های هرا و پرنده نگری در پهنه روستاهای حول جنگل های هرا در جزیره قش. حالا بندر خمیر که از اون سمت هست داره استفاده میکنه، از این سمت هم از بندر تاریخی لاف بگیر، کبرزین بگیر، سهیلی، تبل، گوران، همه و همه دارن از ظرفیت در واقع گردشگری دریایی استفاده میکنن. سواحل دیگه مثل سیریک داره در خور آذینی برنامه‌ریزی میکنه که بتونه بازگردشگری دریایی رو رونق بده. بندر خمیر همچنین، بندر کنگ داره در واقع زیرساختاش رو داره آماده میکنه در این حوزه. اما فرصت‌های زیادی هست و کارهای زیادی هست که در واقع باید انجام بشه، چه از سمت دولت چه از سمت سرمایه گذاران، که ما بتونیم بالقوه از این ظرفیت خدادادی استفاده بکنیم.
آقای مهندس پوزن، منظورم همین بود. این که پرسیدم از همه اون ظرفیت ها استفاده شده به همین سبب بود که کسانی که بخوان در بحث اقتصاد گردشگری به خلیج فارس و استان هرمزگان و سواحل خلیج فارس بیان و در اونجا سرمایه گذاری بکنن، چقدر این ظرفیت وجود داره؟
نگاه کنید، تو حوزه دریا ظرفیت زیاده. من یه نکته در واقع فرهنگی تاریخی در مورد هرمزگان بگم خدمتتون. سواحل هرمزگان فقط برای سرمایه گذارانی بومی نیست. مردم هرمزگان به طور تاریخی در واقع جامعه‌ای خونگرم، پذیرا و مشارکت پذیر بودند. گفتم خدمتتون که سرمایه گذاران از نقاط مختلف کشور هم میتونن در کنار جامعه محلی با احترام و مشارکت واقعی در این فضا سرمایه گذاری کنن. نگاه مردم هرمزگان به دریا نگاه تنگ و در واقع بسته نیست به این مسئله و خدمت شما بگم که اینا باور دارن که دریا جاییه که میتونه سهم خودشون رو از روزی هر کس بتونه در واقع سهمش رو از روزی دریا به دست بیاره. و یه نکته دیگه هم هست، آینده سواحل هرمزگان در پروژه های عظیم بتونی نیست، در واقع گردشگری و اکوتوریسم در واقع نوع خاصی از گردشگری هست که میتونه آینده گردشگری ایران رو در واقع
دچار تحول بکنه.
دریا هم بخشی از اون.
حالا به نکاتی که شما اشاره کردید من از این جهت پرسیدم که بعضی از پیامک هایی که برای ما اومده همین رو دارن سوال میکنن که آیا اگر ما بخوایم بریم در هرمزگان و در سواحل استان هرمزگان در بحث گردشگری اقدام های قابل توجه و سودآور انجام بدیم چه کارهایی رو باید بکنیم؟ پیشنهاد خواستن از شما.
نگاه کنید تو بحث روستاهای ساحلی می شود در واقع اقامتگاه های بومگردی زیادی تأسیس کرد، کافه و رستوران های زیادی رو تأسیس کرد. تو بحث گردشگری دریایی شناورهای مدرن و سنتی رو در واقع ساخت و ازش درآمد کسب کرد. شما نگاه کنید الان مثلا یک بومگردی در جزیره قشم با حدود 6 میلیارد 7 میلیارد سرمایه گذاری در سال نزدیک 2.5 میلیارد 2 تا 2.5 میلیارد سود داره براش، عایدی داره. یه شناور در واقع ساخته بشه، شناور گردشگری دریایی، ظرف 3 سال یا 2.5 تا 3 سال اصل سرمایهش برمیگرده و سود داره برای صاحبش. گردشگری شغلیه که بین 2 تا 3 سال میگم اصل سرمایهت برمیگرده. ولی نکته‌ای که هست اینه که باید ما آشنا باشیم با این صنعت، تبلیغات خوبی رو داشته باشیم و در کنار جامعه محلی ما اون احترام متقابل رو در واقع داشته باشیم نسبت به این که سرمایه گذاریمون یک سرمایه گذاری مبتنی بر فرهنگ و در کنار مردم باشه.
من خواستم همین رو بپرسم چون شما به روستاها اشاره کردید، آیا روستاییان منطقه‌ای که مد نظر شما هست و شما نام بردید اجازه میدن که افراد غیر بومی وارد اونجا بشن و سرمایه گذاری بکنن یا اینکه این امکان وجود نداره از لحاظ خود روستاییان؟ نه از لحاظ قانون دلست. از جنبه خود روستاییان دارم
نمیپرسم. گفتم که مردم استان هرمزگان جامعه پذیرا هستن، اینا تاجر مسلک بودن، سفرهای زیادی به هند و آفریقا داشتن با شناورای قدیمیشون، جهازا و لنج‌هاشون، و هم با فرهنگ‌های مختلف آشنا شدن، هم با زبان‌های مختلف، موسیقی، خوراک و غیر و زاله. جامعه‌ای که در واقع در هرمزگان هست جامعه پذیراست. اگر دقت بکنید هر از مثلا بندرعباس یک شهریه که از کل ایران در واقع در اون دارن تجارت میکنن، جزیره قشم از کل ایران اومدن دارن تجارت میکنن، کیش هم همچنین. یعنی چی؟ یعنی پذیرا بودن این مردم هست که در واقع این عزیزان اومدن و سرمایه گذاری رو تونستن در اینجا انجام بدن. روستاها هم مثلا الان روستای تلخ، خب زمین شاید رسیده به متر 50-60 میلیون تومان. کی اومده سرمایه گذاری کرده؟ افراد از در واقع تهران، شیراز، اصفهان و جاهای دیگه در واقع اومدن و سرمایه گذاری، یا همین سهیلی یا شهر طبل یا دیگر روستاهایی که در واقع در هرمزگان و جزیره قشم هستش. اینها نشون میده که در واقع مردم نسبت به این مسئله پذیرا هستن. اما گردشگری یه نکته داره، یه لبه کاردیه که تیزه هر دو طرفش و باید به درستی ازش استفاده بشه. یعنی این که اگر گردشگری که اومد اون احترام، یا نهی که یا سرمایه گذار، در واقع سرمایه گذاری که اومد که احترام متقابل رو نسبت به جامعه محلی داشت و یک سرمایه گذاری هدفمند بتونه انجام بده، این سرمایه گذاری میتونه پایدار باشه. ولی هر جایی که اگر تنش‌های زیادی بین در واقع سرمایه گذار و جامعه محلی اتفاق بیفته، قطعاً هر جایی از کره زمین باشه میتونه مشکل ساز باشه. اما در کل جامعه هرمزگان و جزیره قشم جامعه پذیرایی هست.
مجوزهای قانونی که استانداری میتونه اونجا بده، یا حالا بگیم بحث حاکمیت هست، مجوزهایی که برای گردشگری داده میشه از لحاظ